بود که حتی ما یه سری به بخشنامه ها و قوانین جدید نیاز داریم و حتی بعضی ها نظرشون این بود که نه اصلا ما مقررات زدایی گاهی وقتا باید بکنیم. پس گاهی وقتا یه مقررات دست و پاگیر هم به بی‌ثباتی دامن میزنه یا تغییر رویه ها لحظه‌ای هفتگی. دیدید شما چندین تصمیم ما به خصوص سال 97 این را شاهد بودیم که ما توی یه دوره کوتاه چندین بار روی یک موضوع بخشنامه عوض شد. خب توی فعال اقتصادی توی این شرایط چطوری میتونه تصمیم بگیره؟ پس غیر از بحث حالا شاخص هایی که بحث کردیم مثلا موارد نقدینگی که روی سطح عموم قیمت ها هست روی اینها هم میتونیم فکر کنیم، یا ثبات در سیاست ها. ما وقتی میایم برنامه 5 ساله می نویسیم، وقتی میایم چشم اندازه 20 ساله داریم تو کشورمون، وقتی الان از تا اومدن بحث گام دوم انقلاب رو دارن مطرح میکنن و به قول معروف اون شاخص هایی که باید برای گام دوم داشته باشیم، اگه اینها تعیین شد یک سیاست هایی هست که باید دیگه دنبال بشه، چه این گروه بیان چه اون گروه، چه این سلیقه سیاسی بیاد چه اون سلیقه، اینها نباید تغییر کنه. تو خیلی از کشورهای دنیا میبینیم که سیاست های کلیشون به این راحتی تغییر نمیکنه، علی رغم اینکه شعارهای خیلی زیاده توی مثلا زمان انتخابات میدن، ولی وقتی که میان میبینیم خیلی رویه اون سیاسی و سیاست گذاری و سیاست هایی که از قبل تعیین شده خیلی تغییری نه. حتی اون گروهی که تا دیروز منتقد همین رویه بوده، بعد ببینه وقتی که میاد به راحتی خودش همون راه ادامه میده. خب چرا ما تو کشور خودمون این شکلی نیستیم؟ و اینها مواردیه که به نظر من ریشه‌های بی‌ثباتیه و انشالله که بتونیم روش کار کنیم.
ممنون از شما جناب آقای دکتر امینی. شماره پیامک ما 301035 و تلفن پنگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو 2786-1035. آقای محمد یزدانی صفا، آقای مهندس راهداری نکته‌ای رو گفتن وقتی دولت به جای سیاست گذاری در بازارها نقش آفرینی میکند، نباید انتظار ثبات اقتصادی داشته باشیم. نظر شما رو در این رابطه بشنویم. تا فکر کنم سوال پرسیدم ولی نظر دادن آقای محمد یزدانی صفا. به نظرم درست هست. بله. یعنی ما وقتی میایم هر بازاری، حالا بازارهای پولی و بانکیمون رو نگاه میکنیم، بازار کالا و خدماتمون رو میبینیم، بازار سرمایه رو میبینیم، عملا همیشه ردپایی از دولت وجود داره که دخالت کرده یا به نوعی در نقش یک تقاضا کننده یا عرضه کننده ورود پیدا کرده، نقشی فراتر از آنچه که ما انتظار داریم در اقتصاد داشته باشه. و این خودش حالا نظر جناب آقای یزدانی صفا اینه که نتونسته ثبات رو شک بده و باعث بی ثباتی شد. آیا همینطور هست یا خیر؟
بله همینجور هستش. منده هم معتقد هستم و عرضم کردم که بخش دولتی ما یک رقیب جدی بخش خصوصی ماست. اگرچه الان یه دولت اینجا نشسته باشه میگه نه من آمار دارم نه، ولی ما تمام این شب دولتی‌ها رو دولتی
میگیم. منظورتون که آقای مهندس هاشمی نیست؟
نه آقای بنده خدا. از شبت خدمتتون، ما تو خیلی از کارامون آمار سازی میکنیم، میایم یه آماری رو میدیم بگیم که مثلا 70% صنایع رو واگذار کردیم به بخش خصوصی، بعد میدیم داریم میش برای به اصطلاح بابت بدهی هامون به تامین اجتماعی یا به شستا یا به سازمان های مشابه صندوق های بازنشستگی وزارت تعاون کارفا اجتماعی وزارت نفت و الاخر، بعد اینا رو ما خصوصی میدونیم. در صورتی که خب ما بنده خودم، بنده به عنوان یه متخصص، به عنوان یه کارشناس، به عنوان یه کارآفرین، اینها رو دولتی میدونم. و اتفاقا اگر یک دولتی بود که خود وزارت صنایع میمد جلو من میستاد، برای به عنوان یک رقیب راحت تر بودم تا یه شرکتی که بیاد در جایی که لازم باشه بگه خصوصی هستم بگه خصوصی هم، و در جایی که لازم باشه بگه دولتی هم دولتی هم. یعنی با ترک تشریفات وارد میشه، ثابت میکنه من دولتی هستم، چون عالی ترین مقامم رو و اعضای هیئت مدیرم رو دولت تعیین میکنه، چون من بودجه از دولت نمیگیرم خصوصی هستم و و الی آخر. لذا هم به اصطلاح شترمرغی عمل میکنن، در جایی که لازم شد میگن دولتی هستیم و در جایی که لازم شد میگن خصوصی هستیم. این بزرگترین آسیب در بخش به اصطلاح فضای کسب کار در کشور ما هست که این رو باید یک جوری حل کنن. دیگه منبر بگن خصوصی کسانی هستن که چند نفر کارآفرین هستن یا یک نفر کارآفرین یا چند کارآفرین میان و خودشون رو به خطر میندازن و با طرح ارائه تر ایده و سرمایه میان یک حرکت بزرگی یا کوچیکی رو در کشور انجام میدن. این که سازمان های شبه دولتی بیان شرکت های دولتی رو بگیرن و دو زبانه بازی کنن، دو به اصطلاح خودشون رو هم خصوصی بدونن و هم دولتی، آسیب جدی است. اینجوری است که دولت میاد از طریق شرکت های تحت پوشش های خودش و همیشه به دولتی ها یک رقیب جدی میشه، بازار رو اداره میکنه و معمولا هم موفق نیستن و معمولا این روش ها هم موفق نیست و تجربه چند ساله هم نشون داده. ببین در بحث تحریم ها هم که هستش یا در بحث تورم که هستش، شما نگاه بکنید همیشه به دولتی ها بیشتر از بخش خصوصی دامن میزنه. وقتی میخواد کارخونهشو واگذار بکنه یا ملکشو واگذار بکنه یا املاکشو بفروشه، به جای اینکه بگه آقا این تورم کاذبی که ایجاد شده یا این افزایش نرخی که در بخش مثلا املاک در سال گذشته رو قبول ندارم، میبینید که اون بیشتر از اتفاقا بقیه دامن میزنه. و وقتی هم بهش میگه به مخش خصوصی هستم، در صورتی که اونجا به عنوان یک دولتی باید بگه آقا تورم اینقدر درصد بوده، من باید نسبت به سال قبل اینقدر درصد افزایش بدم، که متاسفانه اینجور نیست، در بعضی مواقع حتی تا 3 برابر در سال 97 دیده شد. ببینید یکی از مسائل همیناست که بازار رو دست میگیرن و میگن ما خصوصی هستیم که کاملا دولتی هستن. اگر موفق بودن حرفی نبود، اما متاسفانه موفق هم نیستن. در بحث تحریم دوستم اشاره کردم، خیلی به اصطلاح بحث ثباته دو جناب دکتر امینی که در بحث ثبات اقتصادی و فضای کسب و کار خیلی موثر هستش. ببینید خود تحریم نیست که نتیجه رو مشخص میکنه، اون تحریم شونده است، اون کسی که تحریم می شود نتیجه به اصطلاح تحریم ها رو مشخص میکنه. ما متاسفانه علارغم اینکه در بعد سیاسی اعلام آمادگی میکنیم برای پذیرش تحریم ها، اما در بعد اقتصادی اصلا آمادگی این کار رو نداشتیم. اگرچه ظرفیت های کشور ما، اگرچه پتانسیال های کشور ما، اگرچه متخصصین کشور ما و داده هایی که در کشور ما هستش میتونه 10 برابر این تحریم ها هم تحمل بکنه، به شرط اینکه درست مدیریت بکنیم منابعمون رو، به شرطی که صحیح اداره بکنیم، به شرطی که در درون خودمون فساد نباشه، در درون خودمون تحریم، خود تحریمی وجود نداشته بشه، دست صنایعمون رو باز بذاریم، دست بانکامون رو باز بذاریم، دست منابع پولیمون رو باز بذاریم تا بتونیم خدمت بکنیم به صنعتگرانمون و کسانی که متولی اصلی اشتغال هستن پیش ببریم. به اعتقاد بنده ما تحریم شونده هستیم، رفتار ما تحریم شونده در مقابل تحریم هست که نتیجه رو مشخص میکنه. بنده معتقد هستم ظرفیت های کشور ما بیش از آن هستش که بتونیم ما بترسیم از این تحریم ها. ما میتوانیم از این تحریم ها استفاده بکنیم، خودمون رو بسازیم و به یک خودکفایی برسیم که ظرفیت و پتانسیلش رو داریم. در خیلی از موارد هم کشورمون نشون داد که توانایی انجام این کار رو داره. بنده معتقدم مشکلات داخلی خودمون و مراتب بیشتر از مشکلات.
ممنونم از شما جناب مهندس راهداری. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر محمد آذرپناه، معاون دفتر سیاست گذاری توسعه اشغال وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و اجتماعی. جناب آقای دکتر آذرپناه سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم، بنده هم در خدمت شما و مهماناتون و هم خدمت شنوندگانتون سلام عرض ادب دارم و ایام رو هم تبریک میگم خدمت همه ایرانیان و
شیعیان عزیز. ممنون که با ما همراه هستید. ما در خدمت جناب مهندس دانش راهداری، جناب مهندس وحید آشتیانی و جناب دکتر محسن امینی هستیم، داریم گفتگو میکنیم در مورد ثبات اقتصادی و کسب و کار. دوست داریم از زبان شما بشنویم که مهمترین عامل بی ثباتی اقتصادی در محیط های کسب و کار ما از نگاه شما که قطعا کار کارشناسی تو این حوزه صورت گرفته توسط وزارت کار چی هست و اینکه آیا راهکاری را هم دارید برای رفع این بی‌ثباتی ها یا خیر؟
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که تو حوزه کسب و کار همه در واقع صاحب نظران توسعه و حوزه اقتصادی تا حدود زیادی متفقن که پایه اصلی تولید هست. دوست عزیزمون صحبت میکردم راجع به تحریم و آسیب‌های تحریم شونده. من فرمایشات ایشون رو تایید میکنم و این بحث رو که ازش به عنوان یک فرصت میتونین استفاده بکنین رو هم بهش تاکید ویژه دارن. اگه دقت کنین هیچ کشور توسعه یافته‌ای که امروز را معروفن به توسعه یافته پیدا نمی‌کنین که غیر از مسیر تولید به توسعه و رشد دست پیدا کرده باشه. معمولا در تاریخ 20 سال گذشته ما نگاه بکنید بازارهای ما اشباع شده از کالاهایی که حالا با کیفیت‌های از خیلی پایین شروع میشد تا کیفیت بالاتر که تولید ما رو به نوعی هدف قرار داده و تولید ما رو تضعیف کرده. اگه ما بتونیم با ارتقاء سیستم بربری ما در همه عوامل تولید هم از نیروی کار و تکنولوژیمون و شیوه های مدیریتیمون اصلاح بکنیم و حوزه های دارای مزیتمون رو در واقع در تولید اول با استراتژی جایگزینی واردات که بیشترین آسیب رو ما در تحریم هم از واردات میبینیم دیگه و بعد با نگاه صادرات اون هم مزیت رقابتی که خیلی قابل توجه داریم در حوزه های مختلف برنامه‌ریزی بکنیم و در این سمت حرکت بکنیم فضای کسب و کار هم ترتیب میشه بهتر میشه و خود تولید باعث میشه که حوزه های خدمات هم ترتیب بشن و اشتغال هم به نوعی شکل بگیره نیازهای جامعه هم رفع بشه. توی بحث فرهنگ کار یک عزم ملی میخواییم واقعا از پیش دبستانی، مدرسه، دانشگاه، صدا و سیما، فضای مجازی، ادارات، حتی آداب و رسوم اجتماعی، هیئت هامون، عروسی هامون، بحث کسب و کار و تولید باید به یک گفتمان غالب تبدیل بشه. امروز شما من یه مثال خیلی ساده بزنم، از یک نوجوان ما بپرسید که فلان تیم فوتبال مثلا دست سومی اروپایی دروازه‌بانش اسمش چیه؟ به راحتی شاید بیشتر بازیکناش هم اسم ببره. چرا؟ چون ذهنش درگیر این بحثه. اما از همون نوجوان بپرسید که دو تا کارخونه فعال موفق در ایران که مسئولش هم هر روز خونه هامون هست اسم ببر، ممکنه به مشکل بر بخوره. اینا بحث فرهنگ کار و انسجام نداشتن ما در این زمینه هاست. تو همه اینا همزمان اگر ما پیش بریم و سیاست های دولت هم که خب امسال هم که سال رونق تولید هست، ما هم مدن ربط اسم گذاشتن و الحق که رونق تولید از سالها پیش باید شروع می شده که سیاست های تجارت فرامرزی ما در این زمینه خیلی همراه نبوده.
بله.
این شروع بشه و پیش ببریم به نظر من بحث تحریم کالایی و تحریم پولی که ما به نوعی به عنوان ضعف بهش نگاه میکنیم میتونه به یه فرصت تاریخی تبدیل بشه، کما اینکه نمونه شما در حوزه نظامی داریم. امروز شما دقت بفرمایید ما یک جنگ 8 ساله دفاع مقدس رو پشت سر گذروندیم در دهه 60، بعدش بلا فاصله از اون جنگ و تحریم‌هایی که در جنگ داشتیم به عنوان یه فرصت استفاده کردیم. امروز در دنیا حرف برای گفتن داریم، جز انگشت شمارا هستیم به حوزه های دفاعی. به حوزه تولید هم میتونیم، چون همون آدم ها همون جوان ها رو داریم در حوزه های دیگه، همون کشور رو، همین بستر و همین مواد رو و منابع رو داریم و به راحتی با یک مدیریت استراتژیک و بلند مدت میتونیم در هر حوزه موفقیت های متوازنی کسب کنیم.
بله، ممنونم از شما. یه نکته جناب آقای دکتر امینی دارن در مورد گفته‌های شما که با هم میشنویم، بفهمید آقای دکتر.
من هم از جناب آقای دکتر آذرپناه تشکر میکنم. یکی دو مورد ببینید، بحث امروز ما حالا با توجه به اینکه بحث تولید امسال شعار سال هست و خیلی هم ما روش قراره که بحث بکنیم و ان شاء الله واقعا اون بحث ما به مرحله عملا برسه، تولید یه مقدماتی داره، یه خود فرایند تولیده و بعد یه مؤخراتی داره که باید همش آماده بشه. بحث ثبات اقتصادی و کلن ثبات یکی از مقدمات تولیده، یعنی بحث امروز ما تقریبا میتونیم بگیم که داشتیم روی یکی از مقدمات بیشتر باز کرده بودیم. البته شما مثلا موضوعی مثل بهره‌وری را اشاره کرده که اون هم جزء مقدمات، یا تو فرآیند تولید خود تکنولوژی سرمایه اینها هست و توی اون بعد قسمت بعدی توسعه بازارها، حضور در بازارهای بین المللی، به قول معروف تولید رقابت پذیر، اینها این موارد که از اطلاع اشاره کردید. بله، ما تو مرحله صحبت و شعار و به قول معروف گفتمان خیلی مهمه که کار کنیم و ولی واقعا به شکل عملیاتی موردی که بود این که آیا وضعیت بی‌ثباتی که به خصوص توی این یکی دو سال توی خیلی از شاخص ها ما داشتیم و میتونه خیلی روی تولید و روی حتی اون بحث اصلی جناب علی تأثیر بذاره، این را چه کار کنیم؟ اون ریشه های بی‌ثباتی چیه و اگه راهکار و موردی بود خدمت حضرت عالی و حالا دوستان دیگه باشیم، بیشتر روی این موضوع امروز بحث ما بود.
بله خواهش میکنم. من خیلی کلی عرض کردم مباحثی که مطرح شد. ببینید یک بخش از این موضوع برمیگرده به بازار کار که حالا ما درگیر این بحث هستیم. روی کردی که امروز در بازار کار میبینیم سیاست های تحریک تقاضا و با در واقع نگاه به توانمندسازی و پایداری کسب و کار هست. همه پروژه هایی که ما در دبستان هم تعریف کردیم، دولت هم در واقع همراهی میکنه دست و همه دست های اجرایی. چند مورد شما من مثال میزنم. این سیاست های تحریک تقاضا، قبلا ما سیاست های در واقع تغییر طرف عرضه رو داشتیم، دوزه نیروی کار، بحث فنی حرفه‌ای، دانشگاه ها رو گسترش میدادیم، خب به نوعی آموزش میدادیم جوان ها رو، بعد سمتش حمایتی به صورت اتفاق نمیافتاد. و شاید سیاست هایی که در حوزه در واقع کالایی و بازار وجود داشت عکس این حرکت میکرد. مثلا باز مرزها رو باز میگذاشتیم، هر کالایی بخواد وارد بشه، واردات خیلی گسترده ای رو در دهه گذشته داشتیم و این آسیب میزنه طبعا. اما امروز اومدیم حوزه تقاضای در واقع کارگاهی و حوزه تولید رو با سیاست های بازار کار داریم تغییر میکنیم. که یک مثالش مشوق بیمه ای هست برای کارفرمایی که یک نیروی تأسیس کرده و متخصص رو به کار میگیره، یا بحث توانمندسازی خود اون نیروهایی که آموزش دیدن منتها منطبق با نیاز بازار کار، نیاز تولید، نیاز در واقع جریان اقتصادی کشور نیست، داشته هاشون داشته های تئوری که وقتی وارد یک کارگاه یه محیط کسب و کار میشن به نوعی نمیتونن بازیگری مثبتی ایفا بکنن. براشون طرحهایی مثل توانمندسازی در محیط کار واقعی، تر کارورزی امثال اینا هستش که خب تطبیق بده بدون اینکه هزینه در واقع به کارفرماها و طرف تقاضا به نوعی تحمیل بشه. یا طرحی داریم در عنوان یارانه دستمزد که هزینه های نیروی کار رو برای کارفرما و تولیدکننده، اونم با اولویت مناطق محروم، مناطقی که در واقع از شاخص های توزیع مقداری کمتر تفاضل هستن، در اونجا در واقع اولویت انجام میشه که ضمن این که نیروی در واقع توانمند رو جذب بکنن هزینه بیشتری پرداخت نکنن، باز حمایت میشه از پایداری تولید و ثبات اون فعالیت که اتفاق میفته. یا در کنار اینا بحث در واقع طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار رو که معروف به طرح تکاپو داریم، مطالعاتی در سراسر کشور انجام شده که چه حوزه هایی اشتغال در واقع قابل توجهی دارن و امکان ایجاد اشتغال در اونها وجود داره. خب اینا زنجیری کسب و کار براش دیده شده، از بازار کارگاه گرفته تا بازار محلی و شهرستان و منطقه تا در واقع بین‌المللی که چند تا برند هم همکاری دارن از کشورهای همسایه با فعالیت سنبه ما. اینا بحثایی که امروز حرکت های خوبی شروع شده، انشالله که بتونیم با تداوم این سیاست های در واقع تکمیلی همین بحث تحریک تقاضا اون تولید رو به صورت گسترده تر و با تنوع بیشتر اونو به نتیجه برسونیم که خود اون در واقع عامل میشه برای تثبیت هم قیمت ها و هم پایداری فعالیت ها.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر محمد آذرپناه، معاون دفتر سیاست گذاری توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدار. یه بار دیگه شماره پیامک رو بگم 3035 و تلفن پیامگیری 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو 2786-1035. خیلی دوست داشتیم از عزیزان در مجلس هم گفتگویی رو داشته باشیم در برنامه امروز، اما به دلیل فشردگی جلساتشون در کمیسیون ها ارتباطی رو نتونستیم شکل بدیم. خب آقای مهندس هاشمی، تکمله ای هست راجع به صحبت هایی که مطرح شد یا خیر؟ اگر نه بریم بفهم.
خواهش میکنم. یکی درباره اون نکته ای که دوستان پیامک زده بودن که ورود دولت بازار رو به هم میریزه. ببینید این ابزاری است با برای تعادل در بازار همه دولت‌ها در همه کشورها از این موضوع استفاده می‌کنن. بعضن نکات مثبتی وجود داشته، ورودهای خوبی هم داشتیم. ببینید تو بحث نهادهای دامی، بحث‌های بنزین، بحث‌های مختلفی هست که دولت به عنوان ابزار وارد میشه و خوب هم بازار رو کنترل می‌کنه. موارد منفی هم داشتیم که اینها مربوط به اجرا بوده نه بحث سیاست. این اعتقاد منه و از بحث دفاع از مقام دولتی خودم این موضوع رو نمیگم، اما موارد مثبتی هم داشتیم.
اون پیامکه رو بحثشون همون سیاست گذاری بود، یعنی میگفتن به جای سیاست گذاری نشافرینی میکنند ایراد داره، که شما میگید برخی اوقات
خیلی وقتا در حال این سیاست گذاری ها ابزاریست که بتونه ثبات در بازار ایجاد بکنه. ما موارد مختلف رو داریم میبینیم که این اتفاق میفته و مثبت هم است. در مورد جناب آقای مهندس که مهمان تلفنی، در مورد
آقای دکتر آذرپناه،
در مورد یکی از شاخص‌های فضای کسب و کار صحبت کردن که البته ما تو این شاخص ضعیف هستیم. دلیلش هم این هست که دولت طرف کارفرما رو نگرفته، طرف کارگر رو گرفته. یکی از شاخص‌هایی که ما ضعیف هستیم، این هم بستگی به سیاست‌های حمایتی دولت است. به هر حال کارگر قشر کارگری داره تو دنیا، اخراج کارگر، حمایت از کارگر خیلی ضعیف‌تر از ایران هست. حالا تو میتونی به این نکته مثبت توجه بکنیم یا میتونه نکته منفی باشه. بحث ریشه‌های ثبات اقتصادی، یک نکته همینجا من خدمت دوستان بگم که ما برای این که به این ثبات برسیم یک هماهنگی خیلی بالای بین سه قوه میخواد که یکی از ضعف‌هایی که ما توی اقتصاد همواره دست و پنجه نرم کردیم این عدم هماهنگی است و عدم هماهنگی به شدت سخت هست و باید این اتفاق بیفته. من یه نکته هم در مورد اتفاقاتی که توی همین فضای کسب و کار بهبود پیدا کرد تو این سالها، ما سال دهه 70 80 خیلی از دوستان شاید به یاد داشته باشن که عقد مجوز، شاید عقد مجوز اصولی برای یک ایجاد یک کارگاه یک کارخونه بیش از 5-6 ماه طول میکشید، اما خب این پروسه الان به 2-3 روز رسیده. بحث ثبت شرکت با سامانه هایی که ایجاد شده، سامانه های الکترونیکی و روش های مختلف، این به شدت کاهش پیدا کرده. بحث زیرساخت های صنعتی، ما دهه 70 به شدت ضعیف، امروز ما میتونیم بگیم که زمین آماده برای سرمایه گذاری زیاد داریم. برنامه های خیلی خوبی که سازمان توسعه تجارت و سازمان صنعت گذاری شرکت صنعتی ایران برای حمایت از صنعتگران، برای صادرات، برای واردات و از این قبیل داره که اگر در مشکلات تحریم های ما، مشکلاتی که امروزه داره حادث میشه، ما بتونیم با اونها مقابله بکنیم، این برنامه ها خودش رو چند سال آینده نشون خواهد داشت.
و یه سوالی هم پرسیده شده و اون اینه که ما باید از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در واقع ثبات اقتصادی رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم، که من فکر می‌کنم تو صحبت‌هامون گفتیم این رو، اکثرش رو گفتیم. حالا آقای دکتر امینی اگر فکر می‌کنید یه مقدار کمک بکنیم به آقای دکتر جدیدی، نوشتن گفته از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید ثبات اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار بده، یه چند کلمه‌ای هم برای این پیامک از زبان شما شنونده ایم. فکر می‌کنم حرفشون کاملاً درسته، یعنی ما بعد فرهنگی رو حداقل ندیدیم توی برنامه‌مون. بود سیاسی هم که یه دونه از چالش هایی بود که جناب آقای مهندس راهداری بهش اشاره کردن که ما در اقتصاد بین الملل خیلی فضای خوبی رو برای اقتصاد خودمون ایجاد نکردیم، حداقل سفارتخونه‌ها و کنسولگری‌های ما گام های مثبتی رو برنداشتن، هر چند تک و توک اتفاقاتی رو رقم زدن ولی اصلا مناسب و شایسته اقتصاد کردنمون نبود. در حوزه اجتماعی هم که جای بحث نیست،
من اقتصادیش بفهم خواهش میکنم. نه پرمک اتفاق خیلی خوبی بود، نکته جالبیه. ببینید یکی از موارد دیگه یه بی‌ثبات کننده اقتصادی ما زمانیه که اعتماد بین مردم و مثلا دولت یا حاکمیت یه مقدار کم رنگ تر بشه یا پر رنگ تر بشه. اگه پر رنگ بشه خصوصا
در مسائل اقتصادی،
تو مسائل اقتصادی به خصوص، ببینید اون بحثی که ما به عنوان سرمایه اجتماعی یاد میکنیم، اون اعتماد بین لایه‌های مختلف جامعه با مسئولین، با حاکمیت، با سیاست‌ها، خیلی وقتا هست که یک جو شایع نمیتونه ثبات جامعه، ثبات اقتصادی رو بزنه به هم. پس توی بعد اجتماعی هم خیلی باید کار بکنیم. یعنی خیلی وقتا ما دیدیم مثلا با یک یه عده‌ای به قول حالا واسطه گر سفته باز به خاطر یه منفعت شخصی یک جو روانی ایجاد میکنن که یه بی‌ثباتی و تون بی‌ثباتی و منفعت خودشون رو ببرن. خیلی جالبه که به خصوص با این ابزار فعلی یا فضای مجازی به این جو دامن زده میشه گاهی وقتا، بعد از یه چند روز میبینیم نه اصلا اون اتفاق هم نیست و برمیگرد. تو بس بودای اجتماعی خیلی خوبه، فرهنگ سازی خیلی خوبه. خیلی وقتا ما سر کلاس به دانشجو میگیم بابا یک بحثی که میاد تاریخ های اون رو مطمئن نشده، تو حداقل نشر ندید مطمئن. این خیلی بحثای مهمی امروز که به خصوص توی جامعه مثل جامعه ما
خیلی میتونن کمک بکنن که ثبات اقتصادی ما. کشورهایی رو داریم که مثل ما رفتن توی ورطه تحریم از توی کشورهای دیگه، اما مردم همراهی کردن و سعی کردن که عبور بکنن.
یه مثال توی ترکیه پارسال اتفاق افتاد،
می‌خواستم بگم شما گفتید
بله اون سریع اومدن ارز رو به جای اینکه ارز رو ببرن ذخیره کنن توی خونه و تازه بیان
افزایش بدن تقاضاشون
رو، برعکس اگه ارز اضافه داشتن آوردن اصلا بازار به ثبات رسید و اون رد شد. یعنی این هم یکی از نکات من با توجه به این کار بس میده. من چند تا از راهکارا هم
خواهش می‌کنم آقای مهندس هاشمی راجع به همین پیامک دارین هم بفرمایید که بعد
به این راهکارا
هم
ببندیم.
بله آقای مهندس راه دارید.
به حضورتون عرض بله بکنم این واقعیتی که آقای دکتر آذرپناه هم بهش اشاره کرد، ما اگه بخوایم به توسعه اقتصادی برسیم باید ابعاد مختلفی که شامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است توسعه پیدا بکنه. حالا شبیه یک آدم فرض بکنید که یک عضوش مغزش رو بحث کنیم که باید بعد سیاسی باشه، نمیتونه ابعاد دیگه توسعه پیدا بکنه و نامتقارن باشه. این تقارن و توسعه متقارن و پیوسته هست که میتونه به رشد کمک کنه. ما خیلی وقتها تمرکز میکنیم روی یک بعد اقتصادی و از ابعاد دیگه غافل میشیم. اگر همین نکته که آقای دکتر فرمودن بحث فرهنگی ما به کمک بخش اقتصادی بیاد، خیلی از کشورها هستن حالا بحث دلار و ارز که میانن وسط هیچی از کالای خارجی یا کالای مشابه خارجی استفاده نمیکنن، کشوری مثل ژاپن، کره، و این نکته به صنعت اون کشور کمک میکنه. اگر همراهی مردم که ناشی از فرهنگ و سرمایه‌های اجتماعی موجود هست که صدا و سیماشون، آموزش پرورششون، دانشگاه‌ها تسری دادن، اگر این اتفاق نیفتد به هر حال بخش اقتصادی و صنعتی به تنهایی نمیتونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه.
بله ممنونم آقای مهندس.
من یه توضیحی بدم در خصوص سخنان جناب آقای آذرپناه معاون وزارتخونه، وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی. ببینید ما یکی از معضلات کشور ما در حوزه های تولید و صنعت و کارآفرینی که دولتمون کارآفرین نیست. ما در تعریف کارآفرین میگیم کارآفرین کسیست یا دولت کارآفرین دولتیست که ضمن اینکه تولید ایده میکنه، ضمن اینکه تولید برنامه میکنه، بتونه به خوبی اون برنامه رو اجرا بکنه. یعنی اجرای اون برنامه از خود برنامه مهمتره. کارآفرین کسیست که قدرت پیاده سازی داره. دولت کارآفرین دولتی است که قدرت پیاده سازی اون ایده ها و اون برنامه هایی رو که ارائه میده داره. برنامه های بسیار خوبی رو ارائه کردن. اما من سوال میپرسم ازشون، همین برنامه‌ای که ایشون میفرمایند که ما فارغ التحصیلان رو به صنعت میدیم، بیمشون رو پرداخت میکنیم، حقوقشون میدیم، این از 20 سال پیش بوده، کدومش رو پرداخت کردن؟ همیشه کارآفرین یا صنعتگر پرداخت میکنه، تامین اجتماعی میگه هر موقع وزارت کار به داد برای خودت، و هیچ وقت هم نمیده. در حقیقت داره خدمت میکنه به اون فارغ التحصیل بیکار تا به صنعتگر، اتفاقا دست پاگیر برای صنعتگر، یه فردی که مشخص نیست، نه کارگره که قانون کارگری روش خیلی اعمال بکنی و نه تخصص داره که بتونه کمک بگیره ازش. فلذا زمینی که الان برنامه خوبیه، ولی هیچ وقت تمام دولت ها این رو از دولت دوران سازندگی بود تا دولت اصلاحات و بعدش هم دولت آقای احمدی نژاد و بعد الان دولت فعلی، همه این بحث ها رو مطرح میکنن. این برنامه های قشنگی رو که ایشون مطرح کرد برای بهبود فضای کسب کار رو مطرح میکنن، اما در اجرا مجری خوبی نیستن دولتی ها و
کلاً در اجرای قوانین و مقرراتی که میتونه کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید.
من یه مطلبی رو عرض بکنم،
خیلی کوتاه بگید چون
خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید ما امروز در بحث تحریم جانباز تحریم داریم که بیشتری جانبازان تحریم صاحبان صنایع کشور هستن که اتفاقات بسیار عجیب غریبی براشون میفته. در حال حاضر چندین هزار نفر رو داره اشتغال ایجاد کردن و داره حقوق دستمزد میدن، پیش میرن، یک دفعه در کمتر از 3 ماه ورشکست میشه. دلیلش اینه که مواد اولیه‌اش از خارج از کشور میاد، ما تحریم. دلیلش اینه که محصولاتش اونجا صادر میکنه و ما تحریم. دلیلش اینه که ارز یک دفعه 3 برابر شده، 4 برابر شده. تمام قراردادش از به اصطلاح از فیزیبل افتاده، از اقتصادی بودن افتاده و الان به اصطلاح مونده و دچار یه ورشکستگی شده. و این معمولا صنعتگرا هستن، حالا بقیه حوزه های اقتصادی کشور هم هست. بنده معتقد هستم همونطوری که ما در روحانیت دادگاه روحانیت داریم، همونطوری که در نظامی ها دادگاه نظامی داریم، دادگاه هایی که اتفاقاتی که احتمالی برای کارآفرینان میفته باید دادگاهی تخصصی باشه که بدون این کارآفرینی که الان بیمه شو